ساعت 11 قبل از ظهر. با سلام، ملیه احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تای روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این پروگرام در صدر مطالب میشنوید که دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا گفته است تهدیدهای شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان کاهش یافته، اما تا حالا پیشرفت ها یقینی نشدند. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و برنامه های هفتوار این ساعت را خواهید شنید که پروگرام میراث خشونت و زن و زندگی است. قبل از همه به خبرها گوشتید و نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان از منیژه دیوه.
رئیس جمهور کرزی به نهادهای مسئول حکومتی فرمان داده تا در عملی نمودن فیصله های جرگی ملی مشورتی صلح گام های جدی بردارند. 5 پلیس ملی افغانستان از سوی طالبان در ولایت غزنی کشته شدند. و در خبرهای منطقه و جهان تازه ترین ها را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. بارز سلام، مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی به نهادهای مسئول حکومتی افغانستان دستور داده در جهت عملی نمودن فیصله های جرگی ملی مشورتی صلح گام های عملی بردارند. با اساس گزارش باختر خبرگزاری دولتی افغانستان، در نشست دیروز شورای وزیران این کشور آقای کرزی همچنان ایجاد شورای عالی صلح را یک نیاز اساسی دانسته است. اجرای مذاکرات بدون قید و شرط، حذف نام‌های مخالفان دولت افغانستان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، ایجاد شورای عالی صلح، آزادی زندانیان بیگناه از زندان‌های نیروهای افغان و خارجی و برخی دیگر موارد از فیصله‌های عمده جرگه ملی مشورتی صلح را تشکیل می‌دهد. مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند فرد ملبس با لباس پلیس دیشب 5 پلیس را در یک پوسته امنیتی در مرکز غزنی به قتل رسانده است. با گزارش آژانس خبری پژواک، جنرال نوروز علی سرپرست قماندانی امنی غزنی گفته این فرد با طالبان ارتباط داشت و گرفتار شده است. طالبان مسلم مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند و گفتند که تمام اسلحه و مهمات را از این پوسته امنیتی با خود بردند. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 5900 طفل افغان پارسال از طریق راه‌های قاچاقی وارد اروپا شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارشی که دیروز نشر شد گفته که اطفال افغانستان بیشتر از پیش در نتیجه بدتر شدن وضعیت زندگی از وطنشان فرار میکنند. این اداره میگوید اطفال از طرف والدینشان مجبور میشوند تا برای کسب پول همراه با قاچاقبران کشورشان را به قصد اروپا ترگویند و این پول را دوباره به خانواده هایشان به افغانستان بفرستند. و خبر اخیر این که مقامات محلی ولسوالی صیاد ولایت سرپل از کشته و زخمی شدن 3 سرباز اردوی ملی خبر دادند. با گفته این مقامات، شام روز گذشته این سربازان هنگامی که در ولسوالی صیاد مصروف گزمه بودند مورد حمله طالبان قرار گرفتند. گفته شده در این رویداد یک سرباز اردوی ملی کشته شده و 2 عسکر دیگر زخم برداشتند. در این حال طالبان ادعا کردند که در این رویداد 5 سرباز خارجی و 3 سرباز افغان را کشتند، اما مقامات افغان این ادعای طالبان را رد می کنند. و اتحاد صرافان شهر کابل گزارش می دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار امریکایی 46 افغانی و 30 پول، 1 یورو 56 افغانی و 20 پول، 1 پوند استرلینگ 68 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 35 پول، از اتومان ایرانی 44 افغانی و 40 پول و از کلدار پاکستانی 545 افغانی. خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. جاوید نعیمی خبرهای منطقه و جهان را پی می گیرد.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس خود در لوکسامبورگ روی پلان اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران توافق کردند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا به روز دوشنبه اعلامیه‌ای را امضا کردند که علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، بالای آن توافق صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها این وزرا روی تحریم‌ها در بخش‌های بانکی، بیمه و حمل و نقل هوایی و زمینی توافق کردند. این موافقت‌نامه همچنان مانع از سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز، همکاری تکنیکی، مبادله تکنولوژی و وسایل و خدمات در این موارد در ایران شده است. یک مربی معنوی رئیس جمهور ایران به صورت علنی خواهان تولید سلاح‌های خاص شده است. گفته می‌شود که این سلاح‌ها در انحصار چند کشور محدود قرار دارد، به همین خاطر اظهارات این ملای ایرانی مراجعه پوشیده به سلاح اتمی خوانده شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس نسخه‌ای از کتاب آیت الله تقی مصباح یزدی را به دست آورده که ایران نباید خود را از تولید این سلاح‌های خاص کنار بکشد. کتاب یزدی که در سال 2005 میلادی نوشته شده و پارسال مجدداً چاپ شد، نسخه های محدود دارد که در اختیار رهبران مذهبی ایران قرار داشته و مردم عام این کشور به این کتاب دسترسی ندارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد خشونت‌های اخیر در قرقیزستان را محکوم کرده و خواستار آرامش و برقراری دوباره قانون در آن کشور شده است. تنش‌ها‌میان قرقیزها و ازبک‌ها در جنوب این کشور حداقل 124 کشته و بیش از 1800 زخمی بر جا گذاشته است. وضعیت قرقیزستان بحث‌هایی را در اجلاس مقامات ارشد اروپایی به همراه داشت. کاترین هشتن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت که در حال حاضر کمک‌های بشری به قرقیزستان می‌تواند اروپا را در شرایط فعلی آن کشور دخیل سازد. The first priority must now be the humanitarian situation. اولویت نخست باید حالا رسیدگی به وضعیت بشری باشد. ما شنیدیم که ده ها هزار پناهجو از این کشور به ازبکستان رفتند و ما برای پاسخ به نیازمندی های فوری برای مردم آسیب دیده آماده هستیم. بر اساس گزارشات ده ها هزار تن از اقلیت های ازبک نژاد به دنبال این خشونت ها که در 20 سال گذشته در آن کشور سابقه نداشته از قرقیزستان فرار کردند. در این حال سازمان پیمان امنیت جمعی تحت رهبری روسیه پیشنهاد فرستادن هلیکوپتر و تجهیزات به قرقیزستان را مطرح کرده است. هیئت‌های کره شمالی و جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره غرق شدن یک کشتی کره جنوبی توضیح دادند. انتظار می‌رفت هر هیئت کره جنوبی شواهد را به شمول یک نوار ویدیویی از پارچه‌های راکتی که از زیر دریا شلیک شده بود نشان دهد. تا به این ترتیب دخیل بودن پیونگیانگ در حادثه ماه مارچ که باعث مرگ 46 تن شد ثابت شود. سپس هیئت کره شمالی به نوبه خود در مورد این حادثه ملاحظات داشت. این سخنرانی‌ها در مقر سازمان ملل متحد به صورت جداگانه اما در پشت درهای بسته صورت گرفت.
جام جهانی 2010 میلادی.
در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی سه مسابقه امروز انجام خواهد شد. در این مسابقات نخست سلواکیا با نیوزیلند ساعت 4 عصر با وقت کابل مسابقه خواهند کرد. سپس در ساعت 6:30 دقیقه مسابقه بعدی میان تیم‌های پرتغال و ساحل آج برگزار خواهد شد. در آخرین مسابقه امروز که ساعت 11 شب با وقت کابل برگزار می‌شود، برزیل در برابر کره شمالی بازی خواهد کرد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است: azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:08:30 در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. تهدیدهای القاعده در افغانستان و پاکستان به قول صدر اعظم برتانیا کاهش یافته است. حملات طالبان علیه دولت به قول فرمانده جدید نیروهای کانادا در افغانستان سالهای ادامه خواهد یافت اما اهمیت آن کمتر خواهد شد. یک مقام بلندپایه امنیتی در پارلمان ایران گفت فشار برای اخراج افغانها باید بیشتر شود. از رویدادهای دیگر هم میشنوید و برنامه‌های هفتوار این ساعت. میراث خشونت و زن و زندگی است، با ما باشید. دا در خبرها شنیدید که دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا میگوید تهدیدهای شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان کاهش یافته است، اما به گفته او تا حالا پیشرفت‌های یقینی نشده و در حال حاضر افغانستان به توسعه پروسه سیاسی نیاز دارد. دیوید کامرون در سخنرانی دیروزش در پارلمان برتانیا درباره سفر اخیر خود به افغانستان معلومات داد و در عین حال از احتمال کشته شدن عساکر بیشتر برتانوی در افغانستان سخن گفت. جزئیات از جاوید نعیمی.
دیوید کامرون پس از نخستین سفرش به حیث صدر اعظم بریتانیا به افغانستان دیروز در پارلمان آن کشور حضور یافت و گفت که تلاش های مشترک نیروهای افغان بین المللی در افغانستان و نیروهای پاکستانی در آن سوی سرحد پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است. او گفت که امروز برایش گفته شده که تهدیدهای القاعده از افغانستان و پاکستان کاهش یافته است، اما او افزود که برایش این هم گفته شده که اگر نیروهای بریتانیایی و بین المللی در افغانستان حضور نداشته باشند، القاعده باز هم به افغانستان برمیگردد و تهدیدها برای بریتانیا افزایش خواهد یافت. دیوید کامرون همچنان به وکلای آن کشور گفت که نیروهای اردوی ملی افغان تقویت شدند و 17,000 تن در جریان 6 ماه شامل اردوی این کشور شدند. به گفته کامرون این افزایش که تا ماه مارچ سال 2010 میلادی صورت گرفته 20% دیگر به تعداد عساکر اردوی ملی افغان افزوده است. اما به گفته او پلیس ملی افغان در 6 ولایت از جمله 13 ولایت افغانستان در پلان استراتژیک که سوی جنرال استنلی مکریستال قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور تهیه شده غیر مؤثر ارزیابی شده است. صدر اعظم بریتانیا همچنان در سخنرانی دیروز خود به پارلمان آن کشور هشدار داد که بریتانیا باید برای تلفات بیشتر نظامیان خود در جریان ماه‌های تابستان در افغانستان آماده باشد. او سال 2010 میلادی را سال حیاتی برای پیروزی در برابر گروه طالبان عنوان کرد. زمانی که کامرون در مورد خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان مورد فشار وکلا در پارلمان آن کشور قرار گرفت، او از تعیین جدول زمانی برای خروج از افغانستان خودداری کرد. به گفته صدر اعظم بریتانیا نیروهای آن کشور یک روز هم بیشتر از نیاز در افغانستان باقی نخواهند ماند، اما او افزود هر زمانی که اطمینان برای این اقدام حاصل شد او نیروهای بریتانیایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. دیوید کامرون همچنان ماموریت افغانستان را مهمترین اولویت در پالیسی خارجی بریتانیا عنوان کرد. با باور او بحران افغانستان تنها با اقدام نظامی حل شدن نمیتواند. کامرون گفته است شورش ها همیشه با توافق های سیاسی به پیروزی میرسند، نه با دستاورد های نظامی. اما او میگوید همیشه به این موضوع تاکید کرده است که توسعه پروسه سیاسی به ماموریت نظامی کمک میکند. کامرون با اشاره به مذاکرات صلح در افغانستان گفت که ثبات دراز مدت در این کشور به وسعت پروسه مذاکرات وابسته است. دیوید کامرون هفته گذشته به افغانستان جایی که در حدود بیش از 9,000 عسکر بریتانیایی مستقرند سفر کرد و با رئیس جمهور کرزی ملاقات داشت. از آغاز سال 2001 میلادی تا حالا بریتانیا 295 عسکرش را در افغانستان از دست داده که این موضوع باعث ایجاد فشارها و همچنان کاهش حمایت از ماموریت افغانستان در داخل آن کشور شده است.
گزارشی بود در رابطه با اظهارات صدر اعظم برتانیا که گفته است تهدیدهای القاعده در افغانستان و پاکستان کاهش یافته است. در این حال فرمانده جدید نیروهای کانادایی در افغانستان میگوید حملات مسلحانه علیه دولت در افغانستان شاید تا سالها ادامه یابد، اما به گفته او اگر عملیات نظامی نیروهای ناتو در تابستان امسال با پیروزی به پیش رود، حملات طالبان به شکل خواهد بود که دیگر از اهمیت چندان برخوردار نباشد. او همچنان گفته است با داخل شدن نیروهای بیشتر آمریکایی به قندهار فعالیت نیروهای کانادا در ولسوالی‌های پنجبایی و دند کمتر خواهد شد. از عنایت شریف از تورنتو کانادا گزارش داریم.
بریت جنرال جان وینز در نخستین مصاحبهش با خبرنگاران کانادایی پس از آن که هفته گذشته برای بار دوم به حیث قمندان نیروهای کانادایی در افغانستان شروع به کار کرد، در مورد آینده وضع نظامی کشور نظر دگرگونه ابراز کرده است. در دوره نخست کارش تا 6 ماه پیش این جنرال کانادایی پافشاری داشت که نیروهای ناتو کمر حملات مسلحانه را در افغانستان خواهد شکست، اما اکنون او میگوید که نباید شکست قاطع و یکبارگی طالبان را توقع داشت. حملات طالبان با گذشت زمان فروکش خواهد کرد. حملات مسلحانه به این شکل به ندرت می شکلند، در عوض به آهستگی ذوب و حل می شوند. قماندان نیروهای کانادا می گوید در کشورهای دیگر نیز مقاومت‌های به این شکل بودند که پراگنده شده و تأثیر خود را از دست دادند و حکومت‌ها در چنین حالی توانستند خدمات دولتی را به مردم خود ارائه کرده و اعتماد آنان را به دست آورند. پس از آن که قماندان قبلی نیروهای کانادایی در قندهار به اتهام داشتن روابط با یکی از عساکر کانادایی زن دو هفته پیش ناگهانی برکنار و به کانادا فراخوانده شد، جنرال وینس دوباره به این پست گماشته شده است. اما به هر حال تا دو ماه دیگر با رسیدن قوای بیشتر آمریکایی در قندهار، به جای او یک جنرال آمریکایی فرماندهی نیروهای ناتو را در قندهار به عهده خواهد گرفت. قماندان نیروهای کانادا میگوید وقتی دسته های دیگر عساکر امریکایی هم طبق پلان وارد قندهار شوند، کانادایی ها مسئولیت شهر قندهار و ولسوالی های جره و ارغنداب را به امریکایان واگذار خواهند شد و آنها بساحات روستایی که در نزدیکی شهر است در مناطق دند و پنجوایی متمرکز خواهند شد. جنرال کانادایی این تصمیم حکومت خود را تکرار کرد که نیروهای 2800 نفری کانادایی تا پایان سال آینده میلادی از افغانستان خارج خواهند شد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
یازده و پانزده دقیقه و سی ثانیه. حالا نگاهی به روزنامه های امروز کابل و سر مقاله های آن داریم. روزنامه های امروز کابل را احمد جعفر احمدی برگردان نموده است.
روزنامه اراده به مشکلات اشاره کرده که در آستانه اجرای عملیات نظامی در کندهار ناتو با آن دست و پنجه نرم می کند. روزنامه می نویسد آمادگی ها برای راه اندازی این عملیات در حال ادامه دارد که بنوشته روزنامه یک رشته اختلافات شدید بر سر پرداخت مصرف نیروهای بین المللی در افغانستان میان اعضای ناتو بروز کرده است. روزنامه نوشته است این اختلافات به حد جدی است که رهبری ناتو را مجبور ساخته از روسیه در این زمینه خواهان کمک شود. روزنامه در جای دیگری مشکلات نیروهای بریتانیایی را در افغانستان به بررسی گرفته و به نقل از وزیر دفاع آن کشور نوشته است مدیریت نادرست حکومت پیشین آن کشور این همه مشکلات را در بخش مصارف جنگی ایجاد کرده است. روزنامه هوا در صفحه نخست شماره امروز خود به نشست دیروز شورای وزیران افغانستان نظر افگنده که گفته شده در آن روی ایجاد شورای عالی صلح به خاطر پیشبرد روند گفتگوهای صلح با مخالفین مصالح این کشور توافق صورت گرفته است. روزنامه به منظور تطبیق فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح ایجاد این شورا را یک گام مثبت خوانده و از مخالفین و حکومت افغانستان خواسته با در نظر داشت حساسیت شرایط از این فرصت استفاده کنند. روزنامه در مطلب دیگری همکاری مردم را در جهت تأمین صلح در افغانستان ضروری تلقی کرده است. به نوشته روزنامه اگر تمام مردم افغانستان به خاطر دفاع از صلح تلاش کنند و مسئولیتشان را در این بخش ادا نمایند، فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح حتما عملی می شود. روزنامه خدمتگار به یک سروی زمینشناسان آمریکایی در بخش معادن افغانستان توجه کرده که نشان می‌دهد با ارزش 1,000 میلیارد دلار ذخایر معدن در افغانستان وجود دارد. روزنامه به دولت افغانستان مشوره داده تا از تجارب کشورهای جهان در بخش مطالعه و استخراج این معادن استفاده کند و راه را در پیش گیرد که خوشبختی مردم افغانستان را تأمین کرده بتواند. روزنامه استخراج این معادن را در بخش تأمین امنیت در افغانستان هم مؤثر خوانده و نوشته که اگر یک بار این پروسه آغاز شود، حتی نیت کشورهای همسایه افغانستان در قبال این کشور تغییر خواهد کرد. و روزنامه سرنوشت به یک هدف تازه از فعالیت‌های اداره استخبارات آمریکا در افغانستان اشاره کرده و به نقل از روزنامه نیویورک تایمز نوشته که اداره استخبارات آمریکا اکنون در بخش مبارزه با فساد اداری در افغانستان کار می‌کند. به نوشته روزنامه اداره استخبارات آمریکا پس از آن به این اقدام متوسل شد که موارد از اختلاس در کمک‌ها با افغانستان دیده شده است. روزنامه می‌نویسد این تلاش تازه به همکاری ارگان‌های تطبیق قانون و ادارات قضایی افغانستان به پیش برده می‌شود. سرنوشت همچنان در سرمقاله‌اش به مسئله قاچاق اطفال افغان به اروپا بحث کرده و این را یک نگرانی جدی تلقی کرده است. روزنامه از دولت افغانستان خواسته تا در جهت جلوگیری از قاچاق اطفال به اروپا باید کمپاین‌های گسترده را آغاز کند و به مردم در مورد اضرار آن آگاهی بدهد. روزنامه این را مسئولیت دولت افغانستان دانسته تا از قاچاق اطفال به اروپا جلوگیری کند.
ساعت 11:19 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. سازمان ملل متحد میگوید حدود 6000 طفل افغان سال گذشته از طریق قاچاق وارد اروپا شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که دیروز پخش کرد گفت اطفال بیشتر از پیش در اثر بدتر شدن وضعیت زندگی از وطن فرار میکنند. این اداره میگوید اطفال از طرف پدر و مادر مجبور میشوند تا برای کسب پول همراه با قاچاقبران وطن را به قصد اروپا ترک کنند و این پول را دوباره به خانواده‌های خود به افغانستان بفرستند. قادر حبیب در همین مورد مصاحبه دارد با نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان.
گزارش تازه اداره UNHCR در ارتباط به افغان‌های تحت سن و یا اطفال افغان امروز به نشر رسیده که نشان می‌دهد تعداد زیادی از اطفال افغان برای رسیدن به اروپا بدون والدینشان با مسافرت‌های خطرناک زمینی دست می‌زنند و قاچاقی و در معرض خطر هم قرار می‌گیرند. در بسیاری اوقات در معرض بدرفتاری‌های مختلف و نقض حقوق بشری تا خود قرار می‌دهند تا اینکه بتوانند به بعضی از کشورهای اروپایی برسند. در این گزارش هم اشاره شده که در سال 2008-2009 بیانگری است که بیشتر از 5900 طفل افغان که بیشترینش پسران تشکیل می‌ده در اروپا درخواست پناهندگی دادند که این رقم در سال 2008 به 3380 تن بالغ می‌گردید.
آیا گفته شده که این اطفال در بین کدام سنین هستند که از افغانستان به اروپا از راه زمین به شکل قاچاقی میرن؟
متفاوت از نظر به مصاحباتی که برای افغان‌های با یا اطفال افغان صورت گرفته، هم در کشورهایی که اونا تازه رسیدن و هم در محلاتی که به طور مثال هم به ترکیه بودن، هم به یونان بودن و به فرانسه بودن، بیشترین کسایی که یعنی تحت سن 18 سال بودن، گفته میشه که از سن 12 سال بالا و از سن 18 سال پایین بودن، که در مجموع میتونم بگویم 45% درخواست های پناهندگی اطفال تنها همی افغان ها تشکیل دادن. رقم سه برابر درخواست پناهندگان سومالیایی است که در رده دوم قرار دارند.
آقای فرهاد، اطفال در اثنای مسافرتی که می داشته باشند از افغانستان تا به اروپا، گفتین به برخی از بدرفتاری ها و تهدیدهای هم روبرو می شوند. در این مورد اندک جزئیات بتوین که با چه نوع بدرفتاری اینا سر می خورن؟
بدون شک اشکال مختلفی وجود داره که مردم و یا همی اطفال نوجوان افغان با او در معرض خطر قرار می گیرند. هم بدرفتاری های جنسی می تانه باشن، هم بدرفتاری های فیزیکی می تانه باشن، هم اهانت و توهین و تهدید می تانه باشن.
آیا برای کاهش دادن بر رقم 5900 طفل که سال گذشته از افغانستان به اروپا قاچاق شده، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای دولت افغانستان پیشنهادات مشخص را هم مطرح کرده یا خیر؟
چیزی که زیادتر برش تاکید شده از دید مهی است که و یا در گزارش هم برش اشاراتی داشتن، این است که دولت افغانستان باید پالیسی ها و همچنان نهادهایی داشته باشه که بتونه به چنین مشکلی که فعلا افغان ها مواجه هستند و یا برای تنظیم مهاجرت ها و رسیدگی با مهاجرت های افغان ها باید رسیدگی صورت بگیره. پیشنهاد دیگهش آگاهی دیگی برای بلند بردن سطح آگاهی افغان ها و خانواده های افغان است که اونا باید بدانن، به طور مثال مشخصا خانواده های افغان که هرگاه زمان افغانشان عزم رفتن از یک کشور به کشور بگیره بدون والدینشان و یا بدون بزرگ سالایی می داشته باشن، چه نوع پیامد های منفی و ناگواری در انتظار از اینا می تانه باشن. در بسا موارد من قبلا اشاراتی داشتم که اونا جانای شیرین خود از دست می تن. بنان ضرور است که برنامه وسیع و گسترده‌ای در داخل افغانستان برای انداخته شاید، هایی که مردم از خطراتی که در انتظار اولادایشان و یا اطفالشان قرار داره باید آگاهی داده شوند. امید است که این گزارش بتونه به نحوی سودمند تمام شود تا دولت افغانستان پلان ها و پالیسی های خود در آینده به ترتیب و تنظیم کرده بتونه تا رسیدگی به نیازمندی های افغان های تحت سن که به مهاجرت دست می زنند مبذول گردد.
نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان بود و مسئله مهاجرت حدود 6000 جوان افغان به صورت قاچاقی به اروپا در سال گذشته. و اما وضع مهاجران افغان در ایران، فشار بالای مهاجران افغان در ایران، مخصوصا بالای آنهایی که اسناد مهاجرت ندارند، هر روز بیشتر می شود. یک مقام بلندپایه امنیتی در پارلمان ایران اخیراً گفت بر فشار اخراج افغان ها باید تاکید بیشتر صورت گیرد. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان گزارش می‌دهد.
در حالی که فشارها و دستگیری‌ها از چند هفته به این طرف، بالای افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت در چندین ولایت مهاجرنشین ایران افزایش یافته است، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه پارلمان ایران نیز بر این فشارها و اخراج افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت یا غیر قانونی در این کشور تاکید کرده و گفته است که بازگرداندن اتباع افغانی به کشورشان در آینده در اولویت کاری این کمیسیون قرار دارد. علاءالدین بروجردی افزود به همین منظور جلسات متعددی تا هنوز توسط کمیته امنیت داخلی برای اخراج اتباع بیگانه خاصتاً افغانها برگزار شده است. این مقام بلندپایه امنیتی در مجلس شورای اسلامی ایران به ادامه اظهار داشت که در همین راستا بعد از این با افغانهایی که اسناد مهاجرت ندارند و در ایران به صورت غیر قانونی زندگی میکنند برخورد جدی خواهد شد. این مقام ایرانی به ادامه نیز یادآور شد آن دست از افغانهایی که در چارچوب قانونی در ایران اقامت دارند میتوانند مانند سایر اتباع بیگانه در این کشور باشند. باید گفت دستگیری و جمع‌آوری افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت از چند هفته به این طرف است که در چندین شهر ایران که بیشتر محل بود و باش و تردد افغان‌هاست افزایش یافته است و همچنان محدودیت‌ها و فشارها بالای کارگر و کسب‌وکاران افغانی که با جریمه‌های نیز روبرو بوده در برخی شهرهای این کشور به اجرا درآمده است. بر اساس آمارهای تایید نشده قریب به 2 میلیون افغان فاقد اسناد مهاجرت در کشور ایران حضور دارند که در سال گذشته فرزندان این مهاجرین توانستند اجازه تحصیل در مکاتب ایرانی را از سوی مقامات تعلیمی ایران به دست آورند. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
ساعت 11:26 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان گرامی، برای ادامه این ساعت برنامه‌های هفتوار میراث خشونت و زن و زندگی را میشنوید. نخست به برنامه میراث خشونت گوش دهید.
میراث خشونت، تهیه و ترتیب از زرخونه منگل.
در برنامه قبلی و نخستین بخش از سلسله برنامه های رادیو آزادی در مورد خشونت، درباره پدیده خشونت، عوامل و انواع آن به شما معلومات دادیم. در این بخش نگاهی می اندازیم به خشونت بر ضد اطفال که گفته می شود یکی از دلایل اصلی ادامه و تقویت فرهنگ خشونت در بسیاری از جوامع است. در موضوع خشونت علیه اطفال اغلباً با عبارت کودک آزاری یا آزار طفل مواجه می شویم. آزار طفل عبارت است از هر گونه برخورد با یک طفل که سبب آزار روحی، جسمی و ایجاد آثار ماندگار در روان وی شود. بخشی از این کودک آزاری می تواند مخفی باشد، مثلا محروم کردن از غذا، حبس وی در یک اتاق و غیره. آزار فیزیکی یعنی لت و کوب طفل و حتی تجاوز جنسی به وی نیز کودک آزاری یا خشونت علیه طفل عنوان می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده در مورد خشونت علیه اطفال، خشونت بر ضد کودکان در هر کشور به وقوع می پیوندد. اکثر این خشونت ها عقب درهای بسته، یعنی در محیط خانوادگی از سوی والدین و دیگر اعضای فامیل صورت می گیرد. بیایید از زبان چند طفل افغان بشنویم که چرا و به کدام دلایل مورد لت و کوب والدین خود قرار می گیرند.
آنه استاد نکه میرم کور پاک میکنم، همی دخترها به من رخشن میزنم، میزنم من استاد تکوچه که میرم میگم ای بیچاره سعی کن استاد، خاطر ما کار میکنم نه کار نمیکنم، میگم ایر سعی کن. دختره کوچه ما که دمی که ما میرو از می خود مادر خو میرو یک سر روز کور کو میکنه، یک سر روز میرو انی رخشی میکنه خود مادر خو انی، و می روزی که میرو با می چیز کار میکنه میگم برو یه بچه می کس گوستی تو سن میرو، میگم این سه کو انجگانو کری میکنه با من میزنم، ما هیچ نمیکنه.
دوازده سیزده ساله هستم، دو سال مکتب خوندیم، پدرم مرا اجازه نمیده که درس بخوانم، پدر ندارم، به مخاطب پدرم مرا نمیارم برای خانه خشقم که برای میگه دختر چی به مکتب، مادر اندرم هستم بسیار سرم ظلم میکنه، به هیچ کسی گم نمیگو که دگیر پدرم نتن ناقل قیقان دفع پدرم مرا قلط دکنن. اگر این کار خوب نینوی یاد من انجام دو انا ویده بتانم، اگر انجام ندم ار بتانم باید به خونم که بیان، اگر من کار رو بعد انجام دو شمار پیارو دار بتانم.
اطفال در جوامع مختلف با انواع خشونت ها از قبیل آزار و اذیت فیزیکی، روانی، برخورد نامناسب در مراکز تربیه اطفال یعنی در کودکستان ها و مکاتب، تجاوز های جنسی، ترافیک و ازدواج های قبل از وقت و اجباری روبرو هستند. پس می توان گفت که اطفال از جمله آسیب پذیرترین افراد در جامعه بوده و از این حقیقت تلخ در جامعه سنتی افغانستان هم نمی توان چشم پوشی کرد. تعداد زیاد دانشمندان به این نظرند که همان آزار طفل در کوچکی است که راه را برای نهادینه شدن پدیده خشونت در جامعه هموار می کند و شخصیت طفل را به شکل فرم می دهد که این طفل خود در بزرگی دست به خشونت بر سده دیگران می زند. دکتر عزیزالدین همت، یک روانشناس افغان، در این مورد چنین می گوید:
به فامیلی که علت و قوب است طرف والدین بالای اطفال است، اصلا والدین ازی به خورترکی از طرف بابا کلانه و مادر کلانه ازو یادت کوب شدیم. چون خود نظریات فروید است که در دوران طفولیت کسی که لت کوب میشه یا یک واقع دلخراش میبینه، ایده تحت شعور ازی هم تب میشه و هم اکاتی میشه. وقتی که جوان میشه و ازدواج میکنه و طفل که میبینه همو واقع تدایی میشه، شعور ناغای خود با آگاه میه و از طلمت خرابه از دست ازی سر میزنه و اطفال لتکوب میکنه.
دکتر سریا صبرنگ، یک تن از مسئولین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، هم در مورد لتکوب اطفال نظر مشابهی دارد.
شما ببینید که یک طفلی که به مقابلش خشونت میشه، این خودش اول از اینکه این خود یک کاغذ سفید هست، به هر شکلی که ما رسم بکنیم اونمو دیگه خود اطفال بیشتر مقلد هستن تا مبتکر، فقط تقلید میکنن. زمانی که مورد خشونت قرار میگیرن لتکوب میشن، حتی اگر متوجه باشین گودیایشان اینا این حالت به سرشان میرن. اون طفل کمرای گودی بازی میکنه یا او خودش میشه دلش میشه که اونمو گودیر بزنه، یعنی این به شکل یک آبشار اونمو که میگیم خشونت ایجاد میکنه. این طفلا یعنی واقعا بسیار عقده‌ای بار میآیند و بالاخره میخواین انتقام بگیرن از جامعه. اطفال بسیار خشن و عقده‌ای بار میان و به جای از اینکه اینا رو بتونن یعنی اینا روی درست برشان نشان بدن، عملا اینا رو میبرن به همو یعنی به بیراهه و بالاخره برای جهت دادن و برای رشد سالم شخصیت اطفال به جای از اینکه اینا مثلا راهنمایی بکنن، برشان محبت بدن، اینا تشویق بکنن و متوجه اشتباهاتشان بسازن، اینا به اساس از اون که امی یک رسم بسیار بدی که مانده فقط اکتفا میکنن به زدنشان اینا که واقعا بسیار مضر است و حتی باعث میشه که اطفال دیگه به مکتب نرن، دل سرد میشن و بیشتر وقتا میشه که مثلا به فامیلایشان هم نمیگن و وقتی هم که بگن از طرف فامیلا مورد خشونت قرار میگیرن که گویا تو گناهی کردی که مورد تنبیه چیز قرار گرفتی معلمتا. واقعا متاسفانه که ما به قرن بسیار زندگی میکنیم ولی هنوز با همو رسومات و چی میگن ارزش های قرن 16 و 15 زندگی میکنیم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که بر اساس توافقنامه بان و با صدور فرمان مورخ 16 جوزای 1381 حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان تأسیس گردید، در 5 بخش اساسی فعالیت دارد که از جمله یکی آن هم بخش حمایت از حقوق طفل است. دکتر سریا صبرنگ، یکی از مسئولین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در مورد وزر رقتبار که اطفال افغان در آن به سر میبرند چنین میگوید:
اطفال افغانستان متاسفانه که امروز حتی معگر از این شروع بکنم که یک پارک ما امروز نداریم که می اطفال برن به اون بازی بکنن، یعنی اطفال که دیگه ای که ما چقدر اطفال داریم، اطفال کارگر داریم، اطفال گدا داریم، اطفالی که به مرستون ها هستن، اطفال یتیم داریم، یعنی اطفال در افغانستان اونمو شفقت و محبتی که جزء ارزش‌ها و سنت‌های ما بوده، ارزش‌های تاریخی ما بوده که با اطفال نوازش می‌کردن وقتی به سرک می‌دیدن. ولی متأسفانه ما صبحانه می‌بینیم که یک کس دو تا نان به زیر بغلشه، از سرک می‌خواد ترش اینی موت، یعنی تمام می‌داره برای یک کدام یک برید نمی‌زنن که این طفل برای، یعنی هیچ کوچکترین یک ارزش برای اطفال قائل نیستن و یعنی نه شفقت وجود داره نه هم برخورد انسانی با مقابل اطفال ما. اطفال بیشتر چون در مروز به خطر هستن، یعنی ازدواجای اجباری و ازدواجای زیر سن، اینا همه گی میفهمن قربانیش یعنی اطفال افغانستان هستن. و همچنان ما در افغانستان قوانین حمایتی برای اطفال اصلا نداریم که یعنی لااقل اینا بتانه حمایت بکنه. اینمی قانون منع خشونت هست و باز هم فقط مناسب برای دخترها هست، ولی بچه های مظلوم از این محروم هستند. کار شاقص رد میگیره، یعنی واقعا اطفال افغانستان محرومترین اطفال روی زمین هستند. نه به آموزش دسترسی دارند، نه یعنی میفهمن که فقر بیداد میکنه، این اطفال قاچاق میشن. یعنی امروز اطفالی که شما میبینین بیشترشان حتی به سیگارت و مواد مخدر معتاد شدن، برای اینکه بیشترشان حتی مورد خرید و فروش قرار میگیرند، که اینا همگی بدبختی های هسته که یعنی اطفال افغانستان میتونم برای شما گفته که اکثریتشان از امو حقوق اولیه و اساسیشان متاسفانه محروم هستند و اونایی که میتونن برای مثلا به مکاتب هنوز هم اونمو تنبیه زدن در بیشتر مکاتب اصلا وجود داره، تنبیه بدنی.
افغانستان یک کشور اسلامی است و اسلام خشونت را علیه هر کسی که باشد جدا منع قرار داده است. دکتر عبدالله عطایی یک تن از محققین علوم اسلامی در پوانتون الازهر مصر در مورد دید اسلام به خشونت و مخصوصا خشونت علیه اطفال چنین میگوید:
تعامل به اطفال در احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار واضح و آشکار است. از حدیثی است از حضرت انس رضی الله عنه میگوید که ما قال لی اف ولم یقل لم فعلت هذا او لم لم تفعل هذا. من 10 سال در خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم بودم، هرگز به من نگفت، به من اف نگفت، یعنی ترش رویی نکرد و به من نگفت که چرا این کار رو کردی و چرا این کار رو نکرد. در جای دیگه حضرت عمر رضی الله عنه از او اثری است که میگه اکرموا اولادکم و احسنوا آدابهم، شما بچه های خود فرزندان خود را احترام کنیم، اکرام کنیم، اونا را عظیم بدارین و ادب اونها را خوب انجام بدین. و من کان له صبیون فلیتصاب له، کسی که فرزند داره باید، بچه داره باید با او روش و رفتار بچگانه بکنه. این بسیار امر عظیمه در آموزش دادن فرزندان.
در کشور ما افغانستان اطفال اغلبا در مساجد مورد لتوکوب ملاها و در مکاتب مورد لتوکوب معلمینشان قرار می گیرند که این عمل می تواند اطفال را از درس و تعلیم شدیداً دلسرد ساخته و هم آنها را از مساجد و مکاتب گریزان سازد. دکتر عبدالله عطایی کارشناس امور اسلامی در مورد به این نظر است:
لتوکوب غیر از تعدیب هست. در دوره که معلوم است ادب کردن کودکان به هدف بهبود زندگی اونها در آینده، غیر از زدن و کندن و تعنیب کردن به عنوان تشفی و شفا و راحتی دل خود کسی است که او رو میزنه، و در حالتی که خشمگین هست نباید طفل ادب کنه. این بسیار امر مهمیه که وقتی که خشمگین است پدر مادر یا استاد مدرسه یا جناب آخونده که در مسجد هست به خاطر شفا خواستن قلب او، به خاطر راحت شدن قلب خود، طفل نباید بزنه.
خشونت در برابر اطفال یتیم هم یکی از تلخترین حقایق موجود در کشور ما افغانستان است. جنگ خانمانسوز در افغانستان میلیون ها طفل بیگناه را یتیم گذاشته و آنها را قربانی فقر موجود، گدایی ها، کارهای پرمشقت، تجاوزهای جنسی، ترافیک یا قاچاق انسان یا حتی در بعض موارد قربانی کاروبار مواد مخدر ساخته است. دکتر عبدالله عطایی محقق علوم اسلامی پوانتون الازهر مصر در مورد دید اسلام به آزار اطفال یتیم چنین می گوید:
وقتی که ما اجازه نداشتیم که طفل به عنوان طفل تعنیب بکنیم، سرزنش بکنیم، یتیم رو خب به طریق اولا حق ندارین به او روش رو انجام بدیم که او مخالف با فطرت انسانی باشه. و در قرآن کریم وقتی که خداوند متعال میفرماید که فاما الیتیم فلا تقهر، باید یتیم را یعنی سرزنش نکنی، باید به او رفتار زشت و خلاف طبیعی نکنی. فاما نست قرآن کریم است اما الیتیم فلا تقهر، ای تأکید خداست بر پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بر همه بندگان او از راه پیامبر. در جای دیگه پیامبر صلی الله علیه وسلم در این مورد میفرمان که انا کافل الیتیم که هاتین فی الجنه، یعنی و اشار بین السبابت والوسطا، من و کسی که یتیم را کفالت میکنه یعنی تربیت میکنه، روش های زندگی به او یاد میده و فراهم میکنه، من در جنت با او همچنین هستم. و اشاره کردن بین دو انگشت خود که اینقدر نزدیک و اینقدر با یکدیگر متقارب هستیم. و در جای دیگه خداوند متعال دست پس که میگه الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، اونهایی که مال یتیم ها را میخورند در واقع در شکم خود آتش جرون می کنند و به آتش دوزخ وارد خواهند شد. این تأکیدات که خداوند متعال بر بندگان از او است و تشویق است که در تفسیر این آیه پیامبر صلی الله علیه وسلم از در تفسیر این آیه به ما به دست دادند.
تلاش های جهانی به هدف منع خشونت علیه اطفال بعد از جنگ دوم جهانی و ایجاد سازمان ملل متحد در سال 1945 تجدید یافت و این تلاش ها منتج به ایجاد یونسف در سال 1946 شد. مجمع عمومی ملل متحد در 11 دسامبر همان سال یونسف یا بنیاد اطفال ملل متحد را ایجاد نموده که هدف آن رساندن فوری مواد خوراکی به اطفال کشورهای قربانی جنگ در همان سالها بود. ولی این ارگان آهسته آهسته فعالیتش را وسعت داد و حال دفاع از حقوق اطفال و جلوگیری از خشونت علیه اطفال نیز بخشی از فعالیت‌های این سازمان شده است. برنامه مسما به آغاز جدید برای اطفال افغان بخش خاصی از فعالیت‌های یونسف می باشد که هدف آن خلع سلاح، دور نمودن اطفال از خشونت و جنگ و جلب دوباره اطفال افغان به زندگی عادی است. با وجود ایجاد یونسف و تلاش‌ها برای بهبود حقوق اطفال در نقاط مختلف جهان، ادامه خشونت‌ها علیه اطفال و نگرانی‌های موجود از این بابت منتج به آن شد که اسامبله عمومی ملل متحد در 12 دسامبر سال 1989 کنونسیون منع خشونت علیه اطفال را تصویب کند که بر اساس آن هر نوع خشونت علیه اطفال منع بوده و کشورهای امضا کننده باید برای حفاظت اطفال در این جوامع تمام مواد و مقررات این کنونسیون را عملی کنند. بر اساس مواد دوم و سوم این پیمان یا کنونسیون، حکومت‌های عضو این پیمان برای هر طفلی که در قلمرو آنهاست حقوق مندرج در این پیمان را تضمین نموده و هم تمام اقدامات لازم را برای حفاظت آنان از خشونت و تبعیض اتخاذ نماید. بر اساس ماده 19 این پیمان، حکومت‌ها مکلفند با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، اطفال را در مقابل هر نوع سوء استفاده، تجاوز جسمی، جنسی یا روانی حفاظت کنند. سازمان صحی جهان یا WHO هم برای حفاظت اطفال از خشونت راهنمای جدید را برای کشورهای مختلف جهان تهیه کرده است. این راهنمای جدید که به همکاری سازمان صحی جهان و جامعه بین المللی تهیه شده نشان می‌دهد که جلوگیری از آزار و اذیت طفل امکان پذیر است و باید صورت گیرد. دکتر کریس مکتون، مسئول بخش جلوگیری از خشونت سازمان صحی جهان، می‌گوید این راهنما کشورها را کمک می‌کند که برنامه‌های خاص را برای جلوگیری از خشونت والدین بر ضد اطفال روی دست گیرند. مکتون در مورد راه‌هایی که این سازمان توسط آن از اعمال خشونت علیه اطفال جلوگیری می‌کند، چنین می‌گوید: And what we've done is we've really tried to focus on raising awareness.
آنچه ما انجام داده ایم تمرکز بر دادن معلومات در مورد جلوگیری قبلی از اعمال خشونت علیه اطفال است. یعنی راه های جلوگیری از خشونت علیه اطفال قبل از آن که این خشونت ها در مقابل آنان به وقوع پیوندد. ما این کار را توسط معرفی برنامه های مشخص و پالیسی های خاص انجام داده، تلاش کرده ایم روابط میان اطفال و والدین را مورد توجه قرار داده و بهبود ببخشیم. تمرکز اصلی ما به کشورهای فقیر و در حال انکشاف بود. بوده، جایی که بیشتر در آن اطفال مورد خشونت قرار می‌گیرند. این کشورها شامل چندین کشور اروپای شرقی و مرکزی هم می‌باشند.
رهنمای سازمان صحی جهان همچنان دیسپلین و روش‌های غیر خشن را برای تربیه اطفال در دسترس قرار می‌دهد. ملل متحد می‌گوید دولت‌های کشورهای مختلف مسئول اصلی در بخش ایجاد استراتژی‌های اند که بر اساس آن خشونت علیه اطفال در این جوامع محو گردد. انجوها یا سازمان‌های غیر دولتی نیز مسئولیت طرح استراتژی‌ها برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه اطفال را دارند. رهنمای سازمان صحی جهان همچنان می‌گوید کاهش در سطح فقر به طور قابل ملاحظه می‌تواند از اعمال خشونت علیه اطفال در جوامع جلوگیری کند. خلاصه می توان گفت با وجود تلاش های خستگی ناپذیری که برای بهبود حقوق اطفال و جلوگیری از خشونت علیه آنان صورت گرفته است، اطفال در نقاط مختلف جهان هنوز هم آسیب پذیرترین گروه جامعه بوده و مورد خشونت های متداوم قرار دارند. جنگ های چندین ساله در افغانستان و ادامه درگیری ها اطفال افغان را هنوز هم با مشکلات جدی دست در گریبان نگه داشته است. جنگ، فقر و بیکاری تعداد زیاد اطفال افغان را از نعمت تحصیل دانش محروم نموده و آنها را به انجام کارهای شاقه، گدایی و ده ها مشکل دیگر خشونت آمیز مواجه ساخته است. پس بیایید برای محو خشونت علیه اطفال تلاش نموده و با هم یک جا قدم به سوی آینده انسانی تر بگذاریم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، اول تر از همه روز مادر را برای تمام زنان افغانستان مبارک باد میگویم. این برنامه زن و زندگی را به این گزارش ها اختصاص داده ایم. گزارشی درباره میزان نقش و حضور زنان افغان در جرگه ملی مشورتی سال که چند پیش در کابل در شد.
وقتی که سال به افغانستان بیاید، آرامی باشه، ثبات باشد افغانستان، حقوق زن خود به خود تامین میشه.
گزارش دیگری نیز میشنوید در مورد تاسیس کورس 3 ماهه اداره و رهبری برای زنان و دختران از سوی مرکز حرکت خواهران افغان در کابل.
وقتی که ما از جفارشم بتانند که یک زمینه خوب کار برای ما ساید سدن.
فشرده خبرها و حوادثی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه تقدیم می گردد. اگر به تاریخ افغانستان نظر بیندازیم، جرگه ها نقش مهمی در سرنوشت این کشور داشته و نتایج خوبی از خود به جا گذاشتند. در حالی که در جرگه های قدیم تنها مردان اشتراک میکردند، اما امروز زنان نیز در آن حق اشتراک مییابند. در جرگه ملی مشورتی صلح که به تاریخ 12 جوزای سال روان در کابل دایر شد و در آن 1500 تن از طبقات مختلف جامعه اشتراک کرده بودند، 20% آن را زنان تشکیل میداد. گزارش درباره میزان نقش و حضور زنان در این جرگه تهیه کردم که توضیحات آن را فوزیه نوری پیشکش میکند.
شماری از اشتراک کنندگان زن در جرگه ملی مشورتی صلح که چند روز پیش در کابل دایر شد، برای رسیدن به صلح در افغانستان بر مؤثریت این جرگه تاکید کرده و میگویند که این جرگه یک آغاز خوب برای تامین صلح در این کشور میباشد و این زنان از سهمشان در این جرگه راضی به نظر میرسند. رازیه نعیمی، یک تن از منشیان یکی از کمیته های 28 گانه در جرگه ملی مشورتی صلح، گفت در اوضاع کنونی نقش زنان در چنین نشست ها برای وی قناعت بخش بود و زنان توانستند متحدانه و با توافق هم دیگر نظریاتشان را ارائه کنند.
این جرگه نظر به جرگه دیگه بسیار متفاوت بود. یک خو نماینده تمام ملت افغانستان ایجا آمده بود و به تمام نظریات زنان گوش داده می شد و برش احترام قائل بود. در بسیاری از کمیته ها زنان به حیث منشی انتخاب شدند و یک کمیته رئیسشان زن انتخاب شد و نظریات زنان همش پذیرفته شد و همش درج شد. تعداد خانما در این جرگه نسبت به دیگر جرگه ها زیادتر بود و از هر قشر، از هر طبقه، از هر ولایت حضور خانما در این جرگه محسوس می شد. خواهرای ما می خواستن که برادرای ناراض ما پس بیاین به پروسه صلح بپیونده. شرط عمل این بود که اونا باید قانون اساسی ما را بپذیره، چون در قانون اساسی حقوق تمام زنای افغانستان حفظ است. وقتی که صلح به افغانستان بیاید، آرامی باشه، ثبات باشه افغانستان، حقوق زن خود به خود تامین میشه.
وی می افزاید در این جرگه افکار و اذهان مردان تغییر مثبت یافته بود و حاضر بودند که زنان را در پست های منشیان کمیته ها بپذیرند. فوزیه حبیبی رئیس پلان و پالیسی وزارت امور زنان و یکی از اشتراک کنندگان جرگه صلح درباره نقش زنان در این جرگه گفت: حضور زنان در جرگه مشورتی صلح نسبت به پروگرام ها و جرگه های دیگری که از سوی حکومت افغانستان به خاطر صلح راه اندازی شده است گسترده و فعال بود. وی میگوید
بیشتر از 350 زن در این جرگه حضور داشت و زیادتر از این از نهادهای غیر دولتی بودند که اینا تانستند از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک در این پروسه بیان. قطعنامه جرگه را هم دیدین که در هر بنده از این قطعنامه جایی که حضور زن لازمی بود به شکل عملی با تعهد عملی جناب رئیس جمهور و تمام اعضای جرگه ایره پذیرفتن که نقش خواهرها تنها در خود جرگه باقی نمانه، بلکه در ترکیب کمیسیون ملی که برای مفاهمه تشکیل میشه حضور زنان تایید شد. زنای افغانستان در اینجا تنها به خاطر زن بودن مثلا مطرح نمیکردن، چون اینجا منافع ملی مطرح بود. کل زنان در پرتو ارزش‌های اسلامی و افغانی و ملی نظر خود ابراز میکردن. مثلا یکی از گپایی که زنان مثل مردا اور صحبت میکردن این بود که ما حاضر هستیم هر نوع مفاهمه‌ای که صورت میگیره باید در چوکات قانون اساسی افغانستان شود و پیشرفتایی که در 8 سال گذشته شده او را مورد مخاطره قرار نده.
با گفته خانم حبیبی شمار زیاد اشتراک کنندگان زن در این جرگه نظریاتشان را به خاطر تامین صلح در کشورشان ارائه کردند. اما سید هاشم بصیرت رئیس مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد افغانستان گفت زنان در این جرگه نتوانستند به تناسب مقامهایشان نظریات زنان افغانستان را آنچنانه که بایست ابراز نمایند. وی میگوید
خانم ها هم که نصف از جامعه را احتوا میکنند باید در هر پالیسی و در هر برنامه دولت و در هر برنامه که در او انکشاف باشه، در او به خاطر آینده افغانستان نظر انداخته میشه، باید نقش خود داشته باشند. ولی تا جایی که من برایش یک بیننده از این برنامه بودم، در ابتدا 4 نفر از مردها دعوت شده بودند به ایش هیئت رئیسه که بعدا هم فکر میکنم متوجه شدند که یکی از خانم ها هم به ایش عضو هیئت رئیسه در اونجا شرکت کردند. اما به ایش یک اراده هنده نظریات که از بخشی از خانم ها ما چیزی را نشنیدم، ولی به هر صورت جامعه سنتی افغانستان بخشی از خانم ها و یا زن های افغان ها بنابرم و جبر تاریخ بیشتر حاسب پذیر بودند.
در حالی که تلاش‌های بیشتر از سوی ارگان‌های ملی و بین‌المللی به خاطر برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح و نتایج خوب از آن در این کشور صورت گرفت، اما به نظر می‌رسد که به خاطر رسیدن به صلح سراسری در افغانستان هنوز هم راه درازی در پیش است.
هفته گذشته برنامه آموزش اداره رهبری و لسان هسپانیوی برای زنان و دختران محصل و فارغ التحصیل صنف 12 از سوی حرکت خواهران افغان با کمک پانتون خصوصی تابش و انستیتوت مصبا و به حمایت مالی سفارت هسپانیا در کابل دایر شد. به گفته مسئولان این برنامه به مدت 3 ادامه خواهد داشت و در آن 50 تن از زنان و دختران لیسانس و یا فارغان صنف 12 ثبت و راجستر شدند. ریحان محمودی یکی از شاملان کورس اداره و رهبری بری گفت از این که به اقتصاد علاقه داشته در این برنامه ثبت نام کرده و می خواهد بعد از فراغت کار بهتری به دست بیاورد.
وقتی که فهمیدم که نمیجا کورس سیماس نمیجا اومدم، پدر خانم خوی نمی میخواد که وقتی که همین درسش تمام شد مستقیم بره طرف یک وظیفه خوب، به خاطر اقتصاد خود، به خاطر اقتصاد فامیل و ما تا کشورهای خارج از افغانستان میبینیم که چقدر پیشرفت کرده. ما از دولت میخواهیم خانم ها را همین استعدادهایشان رشد بدن به خاطر که یک وظیفه خوب داشته باشند و ما یک چیز خوب بیاموزیم. ما خواهشمند هستیم وقتی که ما از جا فارشیم بتانند که یک زمینه به خوب کار برای ما ساخت سازند.
همیرا حقمل رئیس حرکت خواهران افغان گفت این شاملان همه روزه به مدت 3 ساعت آموزش خواهند دید و امیدوار است که آنها بتوانند از این تسهیلات استفاده بهتری نمایند.
به تعداد 50 خواهر ما را که اونا حداقل فارغ صنف 12 یا لسانس باشند، اونا را پذیرفتیم. این خواهرای ما هم از طرف جریان‌های مختلفی معرفی شدند. استادایی که این برنامه را پیش خود بردن، اونا خودشان متخصصین این می بخش هستند. یعنی هر روز ما 3 ساعت برنامه داشته باشیم. در سومین ساعت روز اونا خودشان به تدریس لسان هسپانوی می‌پردازند. 50 نفر از برشان خسته کننش، از مخاطر تعداد 15 نفر خواهر ما به صورت گروپی با 5 نفر یا 6 نفر درس هسپانوی را و اساسات لسان هسپانوی را فراخواند گرفتند.
با گفته شاملان این برنامه، اکنون در افغانستان مسئله کاریابی نه تنها زنان بلکه مردان را نیز با چالش های مواجه ساخته است و آنان از این اقدام اظهار خرسندی می نمایند تا در آینده زمینه های کاری خوبتری برایشان مساعد گردد. این که مسئولان این برنامه چی پلان های به منظور کاریابی زنان و دختران شامل در این کورس دارند، در این باره باز هم خانم حقمل می گوید.
اگر بتانیم که حرکت خواهران افغان با کمک پانتون تابش بر اینا کاریابی کرده بتانیم دیگه، اما بودیجه را که ما سفارک به دست آوردیم در ابتدا بسیار یک پول ناچیزه که صرف ما میتونستیم همون ماش استادا را از طریق ازو تمویل کنیم، دیگه تمام تجهیزات پانتون تابش و انستیتوت مصبا در اختیار ما قرار دادن. ولی از جایی که باز هم امیدواری های وجود داره که در این رابطه سفارت دوباره ما را کمک کنه و ما بتانیم حداقل او خواهرای ما را که واقعا پرابلم اقتصادی دارن یا توان پرداخت کرایه و ترانسپورتیشن ندارن، همراه از اونها یک مقدار کمک کنیم.
شماری از شاملان این کورس را هندازی این برنامه را مفید دانسته و از مقامات خواهان تمدید آن شدند تا به گفته آنها از این فرصت استفاده بیشتری نمایند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است، توسط جاوید فیضی به صورت خلاص پیشکش می شود.
طبق گزارش های نشر شده به روز یکشنبه 23 جوزا، محفل به مناسبت روز مادر از طرف وزارت امور زنان در کابل دایر شد. حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان افغانستان، گفت هرچند در 8 سال گذشته پیشرفت‌های به خاطر بهبود وضعیت زندگی زنان افغان وجود داشته، اما با آن هم مشکلات زیادی برای زنان و مادران در این کشور وجود دارد. به گفته خانم غزنفر، زنان در افغانستان زندگی می‌کنند که به خاطر نفقه خانواده خود مجبورند کارهای شاقه را انجام بدهند. وی افزود وزارت امور زنان و دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی در این راستا کارهای مؤثری را انجام دادند، اما او گفت که با توجه به وضعیت رقتبار زنان افغان این فعالیت‌ها کافی نبوده است. هفته گذشته سیمینار علمی پژوهشی به نام زن، معنویت و خانواده از سوی بنیاد سعید اسماعیل بلخی به همکاری اکادمی علوم افغانستان در کابل دایر شد. در این سمینار 16 مقاله در ارتباط با زن و نقش زن به خاطر تحکیم سال و نظام خانوادگی ارائه شد. صدیقه بلخی، رئیس بنیاد سعید اسماعیل بلخی، مقاله ای را در مورد زن از دیدگاه اسلام خواند و گفت که اسلام به زنان حقوق زیاده داده است. در اخیر این سمینار اشعار درباره ارزش زن نیز قرائت گردید. بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، هفته قبل 20 تن از معلمان و شاگردان لیسه دخترانه گوهرشاد بیگم ولایت سرپل مسموم شدند. عبدالستار دستیار، رئیس معارف سرپل، گفت که فکر می شود یک نوع ادویه مسموم کننده این معلمان و شاگردان را مسموم کرده باشد. رئیس معارف سرپل می گوید که پلیس تا هنوز موفق نشده است که عاملان این قضیه را دستگیر نماید. اما لوی پاسوال محمد بلال، قماندان امنی ولایت سرپل، می گوید که آنها همزمان با وقوع این حادثه به تحقیقات آغاز کردند. قابل یادآوری است که چند روز پیش شماری از دختران لیسه جهان ملکه ولایت غزنی نیز مسموم شدند. آژانس خبری وقت گزارش می‌دهد در نشستی که در هفته گذشته به مناسبت روز مادر در ولایت بلخ دایر شد، مسئولان صحی در آن ولایت گفتند که از هر 100 هزار زن 450 تن آنها در زمان ولادت به علت مشکلات نسایی و ولادی جانهایشان را از دست می‌دهند. در حالی که دکتر میرویس ربی رئیس صحت عامه ولایت بلخ گفت که نسبت به سال گذشته این ارقام پایین آمده است. و گفته آقای ربی تأسیس و تجهیز کلینیک ها، آموزش های مسلکی قابله ها، آموزش کارمندان صحی زن و برای انداختن کمپاین های محلی باعث شده تا مرگ و میر مادران حامله کاهش یابد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
چرا افغانها و تعدادی از ملتهای دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟
متاسفانه به شلم پیری پتون
نمائید. در تاریخ معاصر رژیمهای استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فیلن در افغانستان مشکل گزداره است که نسل جوان احترام.
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی ها هند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
از هفت تا هفت، هفت روز.